بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. طبق صحبتی که قبلا به عمل آمد، بحثی که ما در بانکداری اسلامی داشتیم، باید قبل از هر چیز خدا را شکر کنیم که در نتیجه نهضتی که به وجود آمد، در نتیجه انقلاب، تحولی همه جانبه در مملکت اسلامی ایران به وجود آمد، که البته این تحول‌ها نعمت بسیار بزرگی است، خونبهای شهیدان ماست و در برابر این همه زحمات که به وجود آمد محصول همه فداکاری‌ها و زحمات. در موضوع بانکداری اسلامی قبل از اینکه انقلاب به وجود بیاد در ایران هم مانند کشورهای دیگه بانک ها پول را به عنوان قرض از صاحبان پول می گرفتند و منافعی به اونها می دادند و در جریان های بکار می انداختند، ولی چون این فرد شاخصی است از قرض، قرض ربوی، از این جهت در اسلام خب قرض ربوی حرامه. تحول که به وجود آمد بر این اساس بود که بانک ها وکالت دارن از طرف صاحبان پول که پولهای صاحبان پول را در جریانهای اقتصادی به کار بیندازن، از منافعش هم به صاحبان پول بدن، هم برای اداره تشکیلات خودشان از اون منافع بردارن. خب البته این جریان وکالت بانک از طرف صاحبان پول اونا عبودی را انجام میدن. کتاب هایی که بانک ها منتشر کردن مضاربه است و جعاله است، مضاربه است، جعاله است، فروش اقساطی و امثال آن، که ما گفتیم که این معاملات را بانک ها انجام میدن. اما چند تا ایراد به نظر ما آمد، حالا اسمش هم بذاریم ابهام، چند تا ابهام به نظر ما آمد، ما اونها را خواستیم مطرح کنیم تا اینکه بانک ها 100% اسلامی هستن، بر این اساس، بر اساس رفع این ابهامات معاملات و کارها انجام بگیره. اشکالات و ابهاماتی که به نظر ما بود چند تا به عرض می رسانیم که دو نفر از کارشناسان محترم ارشد بانک مرکزی برای پاسخگویی اعزام شدن. ما تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و زحمت کشیدن. یکی از اشکالا این بود که پولهایی که اشخاص به بانک میدن در سپرده گذاری ها، بانک ها در مجاری مختلف این پولها را به کار میاندازن، مضاربه است، جعاله است، اجاره به شرط تملیک، خرید دیون، تجارت و امثال آن. منافعی که از این پولا به دست میاد مال صاحبان پوله، هر کس مالک پول است مالک اون منافع هم هست، و ما شکی نداریم که این منافع مختلفه. در تمام این جریان ها منافع مساوی نیست، ولی بانک به همه به طور مساوی سود میده. و گفتیم این شرکت هم در اینجا به وجود نیامده که گفته بشه شرکته. بر این اساس اشکال اول، بانک ها به طور مساوی به افراد سود میدن و حال آن که پولهای افراد که به کار افتاده منافع به دست آمده مختلف و متفاوت بوده، چطوری به طور مساوی به همه افراد سود علی‌السویه میدن؟ این یک اشکال. اشکال دوم این که اوراق قرضه به نظر ما آمد که یک فردی از افراد قرض ربوی باشه. اشکال سوم این بود که در برابر دیرکرده ها بانک پول میگیره و حال اینکه به نظر همه فقها ها در تأخیر دین اگر پول روش بکشیم بگیریم این رباست. چهارم این است که اسلام که کنز را حرام کرده که صاحبان پولشان راکت نگذارند، از این جهت بوده که پولها در جریانهای بکار بیفته، وسعت کشاورزی، امور صنعتی، ایجاد کارها، عمران آبادی، فراوانی نعمتها، ارزش ارزها، ایجاد اشتغال، رفع فقر و بیکاری. ولی عملا بانک ها پولا در جای بکار میفته که منفعت بیشتر برای بانک داره یا صاحبان پول، و نظر اسلام این بوده که نخیر، در نتیجه وسعت کشاورزی و صنعتی و رفع فقر و بیکاری و اشتغال زایی و فراوانی ارزانی به وجود بیاد. این سه چهار تا ایراد بود. حالا مهمش، آقایان محترم لطف می‌فرمایند فرصتی باشه جوابش می‌فرمایند، عمدن کارمندان بانک باید توجیه بشن بر اساس عقود اسلامی کارها را انجام بدن. حالا توضیح میدن آقای امیر اسلانی که در این قسمت متخصص و سابقه بسیار درخشان خوبی دارن. باز هم لازم باشه ما خدمتشان هستیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. برای من خیلی جای خوشحالیه و برای مملکت که مسائلی این چنین اساسی و مبتلا به جامعه در حوزه‌های درسی مطرح بشه، در سطحی که تجزیه و تحلیل بشه و زیر بناهای کار معلوم شه. در واقع اگر در عملیات بانکی کشور که بسیار اهمیت داره مسئله بانکی، بعد عرض کنم در اکثر کشورها بلاخص در کشور ما، وقتی ما هدفهای اقتصادی رو میذاریم، مثلا میگیم در برنامه سوم 6% در سال میخوایم رشد کنیم، در برنامه اول گفته بودیم 8%، در برنامه دوم گفته بودیم 5%. چه چیزهایی این 6% را به وجود میاره یا 8% را به وجود میاره؟ یک، درآمدهای دولت که در ابعاد مختلف خرج میکنه که اون حاصل از گرفتن مالیات ها و فروش نفته. دو، پول و بانک. این دوتا اگر طبق یک برنامه در جاهای خودش خرج بشه، که حالا در برنامه میگن ما در طول 5 سال چقدر روی آب و خاک کار کنیم، چقدر روی صنعت کار کنیم، چقدر روی انرژی کار کنیم، چقدر روی خدمات کار کنیم، اینا دقیقا مشخص میشه و بعد با محاسبه که میکنن کل تولیدات مملکت رو میگن امسال نسبت به پارسال مثلا 5% رشد داشتیم. این چه سهمی از این 6% امسال یا 8% برنامه اول که 7.2%ش تحقق پیدا کرد؟ 50، بالای 50، شاید 55%ش سهم سیستم بانکی و پوله. این انقدر اهمیت داره مسئله سیستم بانکی که اهداف اقتصادی کل کشور بالای 50%ش در گروی عملکرد پول و بانک و پول بانک ما در کشورمون به همین شکل عمل کرده. همطوری که حضرت آیت الله اشاره فرمودن، وقتی انقلاب شد ما عملیات بانکی مبتنی بر بهره داشتیم و قانون اساسی تکلیف کرده به دولت اسلامی که باید ربا و بهره رو از شؤون اقتصادی مملکت به زدای وبن ببره. من در همون سالهای اول انقلاب معاون امور بانکی وزارت امور صد دارایی بودم، همین پستی که الان دارم برای بار دوم البته، و قبل از این پستم 10 سال مدیر عامل بانک ملی ایران بودم تا 7 ماهی پیش. من در اون موقع که این پست داشتم، خب مسئله بانکداری مطرح شد و در بسیاری از جاها کار میکردن، لجنه‌های مختلف، گروه‌های مختلف، سازمان‌های برنامه بودجه، و من یادم هست که این مسئله رو ما در شورای عالی بانک‌ها مطرح کردیم و در اونجا این مأموریت به شخص من داده شد. حالا دیگه این اتفاقیه که افتاده، من خودم بیام جای خدمت شما این توضیحات داشته باشم. وقتی این مأموریت به ما داده شد، من روی مسئله فکر کردم که بعد مسئله رو چگونه ما طرح بریزیم و تحقیق کنیم و به یک زیربناهای درست و راههای درست برسیم. چون بانکداری بود، بنابراین بانکدار لازم داشت. ما چند نفر از بانکدارهای متخصص مملکت رو انتخاب کردیم و چون این در رابطه با اقتصاد کل کشوره، بنابراین اقتصاددان لازم داره. گشتیم، اقتصاددانهای متدین پیدا کردیم. یکیش آقا رضای صد بود، آقای دکتر صد که پسر آقای رضای صد، آقای دکتر تودنچان بود که در همین رابطه کار کرده بود. و چون بانکداری اسلامی بود، بنابراین فقیه لازم داشت جلسه. برای ازا ما اون موقع از حضرت آیت الله کنی که تازه از نخست وزیری موقت اومده بودن کنار، خواهش کردیم که ایشون در جلسات تشریف می آوردن و اسد محمود هاشمی شاهرودی که الان رئیس قوه قضاییه هستن و یک حقوقدان. و همون موقع من فکر کردم برای این که اگر ما یه همچین لباسی رو حالا دوختیم، به تن کی اندازه بگیریم، کی میخواد حالا با این سیستم کار کنه، کار ببره. ولذا از بازار هم دعوت کردیم که خدا رحمت کنه مرحوم انصاری، اینه که ایشون در سازمان اقتصاد اسلامی بود و قبلا هم دروس حوزه رو خونده بود تا سطح و اینا، و مرد بسیار وارسته بود و تاجر بسیار خوبی بود. ایشون هم از بازار دعوت کردیم. در یه چنین جلسه ای که عرض کردم خدمتون، تمام ابعاد کار رسیده شد و واقعا اون چیزی که به وجود اومد در کل دنیا کلام بانکداری اسلامی خیلی نزول گرفته، ولی من میخوام بهتون عرض کنم در کل جهان این تنها این مملکته که من اینو در سمینارهای مختلفی در خارج از این کشور ما سخنرانی داشتیم گفتیم و همه دنیا اینو میدونن، تنها کشوری که به صورت یک پارچه و سراسری بانکداری بدون ربا پیاده شد و عمل میشه ایرانه، در هیچ جای دیگه نیست. همه جا موازی وجود داره، بانکداری مبتنی بر بهره هم وجود داره، بانکداری ارشوت که بدون ربا هم وجود داره، ولی هیچ جا جرأت نکردن یک پارچه اینو بیارن و عمل کنن. من یادم همون موقع رادیوهای بیگانه بی بی سی مثلا تحلیلایی که مرتب میکن، میگه با توجه به روندی که داره و اینا دارن انجام میدن این بانکداری متلاشی خواهد شد در ایران. اینا پیشبینی‌هاشون برای ما این شکلی بود. ولی به حمد الله با فرهنگی که مردم داشتن، چون ما یک باره مردم گفتیم دیگه سود نمیدیم بهتون، دیگه میریم کار میکنیم، آخر سال معلوم بشه که چه چیزی باید به شما بدیم. ولذا در اونجا بحثایی که شد که آقا ما الان در بانکداری مبتنی بر بهره خیلی کار ساده است، هر کسی میاد یه پول میگیره بانک، کاری نداره برای چی میخواد، میگه وثیقه داری و این بهرش هم اینقدر درصده، وثیقهش میگه و بهرش میگیره، این حالا هر کاری میخواد بره بکنه. بنابراین خیلی کار پیچیده نیست. ولی ما در همون عرشبت خدمت شما که جلسه ای که هیئتی که تشکیل شده بود، بحث کردیم که مردم برای چه چیزهای پول رو از ما میخوان، مصرف کنندگان پول، نه حالا سپرده گذارا رو کاری ندارم. بعد فکر کردیم میخواد مثلا یه کارخونه دایر کنه، خب میتونی باش مشارکت بکنی، خب ربوی باش عمل نمی کنی. کسی میخواد تجارت کنه، خب با این شخص خاص مضاربه میکنیم. کسی تجارت میکنه و یا میخواد واحد تولیدی ایجاد بکنه، مقداری از پولش داره، مشارکت مدنی باش مثلا میکنه اگر به صورت موقت باشه. و کسی کارخونش مواد اولیه میخواد، میخریم بهش میفروشیم. مزد کارگر نداره، مواد اولیه داره، میگه الان من میتونم بسازم، مزد کارگر و آب و برقمو ندارم، سلف میکنیم یه مقدار از کالاهاشو میخریم برای 8 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، مثلا 50 میلیون 100 میلیون تومان بهش میدیم که بره پول کارگر و آب و برقشه بده. و یا در مورد مسکن فروش اقساطی میکنیم، برای نیازها رو تمام و احصا کردیم. خب در بعضی از جاها خدمات جعاله فکر کردیم. بنابراین با توجه به نیازها راهکارهای مجاز اسلامی براش در اونجا فکر شد. و اما اینکه پولهایی که در اونجا میگذارن این به چه شیوهی باشه، در اونجا بحث شد برای اینکه بانک وکیل سپرده گذارها باشه و سپرده گذار به صورت سرمایه گذاری باشه. البته سپرده های بانک یک قرض الحسنه است که قرض الحسنه دو گونه است، قرض الحسنه جاری که دسته چک داره و قرض الحسنه پسنداز که دفترچه داره، و سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه گذاری کوتاه مدت. ما در مورد سرمایه گذاری گفتیم بر این که افراد وقتی میان پل ما پول میذارن، ما با این قید که ما که وکیل شماییم پول شما رو همراه با پول سایرین که به ما وکالت میدن کار خواهیم برد و نهایتاً به نسبت مدت و به نسبت مبلغ سود و تقسیم خواهیم کرد و در نهایت شما باید به یک مصالحه هم در این قرارداد رضایت بدید، که این به صورت دقیق اگر تقسیم نشود، که البته حالا ما با توجه به سیستم هایی که داریم کامپیوتری و سایر دیگه، ولی به هر حال به لحاظ شرعی یا حالا مثقال ذره اگر بخوایم بگیم، وقتی باید مصالحه در بین باشه. بنابراین به این شکل، در واقع به این شکل که ما پول افراد رو به هیچ وجه به صورت جدا به کار نمیگیریم. مثلا الان کسی که میاد باز میکنه بهش بگیم که ما پول تو رو در یک واحد تولیدی میخوایم به کار ببریم، یا به یکی بگیم ما میخوایم پول تو رو در یک واحد تجاری به کار ببریم که سودش مختلف بشه، میگیم نه، ما همین الان که پول شما رو گرفتیم همراه پول همه در سراسر این کشور که 15,000 تا شعبه هست، حالا در یک بانک وقتی میسپره مثلا مثل بانک ملی و صادرات 3,000 تا شعبه است، همین الان قاطی این پولا میشه و در تمام این عقود به کار میره و نهایتاً هم سودش به همونطوری که عرض کردم به صورت عرض شود خدمت شما که به نسبت مبلغ و مدتی که مبلغ کار میکنه تقسیم میشه با یک قید مصالحه. البته مواردی وجود داره که یکی میاد بگه یا ما اعلام میکنیم ما مورد خاصی داریم، اگر کسی میخواد میتونه بیاد در اینجا پولش بذاره، که حالا ما این مورد خاص رو دقیقاً جدا نگه میداریم حسابشو و جدا هم کار میکنیم. که حالا من مثال میزنم، در اینجا اوراق مشارکت نوابه که اوراق قرضرم که الان حضرت آیت الله اشاره فرمودن همینجا پاسخ گفته باشن. الان اوراق قرضه ما منتشر نمیکنیم، اون چیزی که منتشر میشه اوراق مشارکته. و اولین بارم تو مملکت، باز من مدیر عامل بانک ملی بودم، من این کار رو کردم برای نواب، طرح نواب در تهران اوراق مشارکت صادر کردیم و انتشار دادیم. اوراق مشارکت در واقع به این شکله که دیگه کسی وقتی ما به مردم گفتیم آقا شما که میخواییم بیاریم، ما دیگه مالش بار موشا نمیتونیم قاطع کنیم. حالا حضرت الله فرمودن موشا نمیشه گفت، چون مثل شیر اینا ارحم آمیخته نمیشه، به صورت همون مخلوط حالا بگیم نمیخوایم اون کارو بکنیم، میخوایم بذاریم در یه طرح خاص، اینم جزء قانون هست. خب مردم اومدن و اینو خریدن، ولی این به این شکله که ما به اینا میگیم آقا ما یه بانک بررسی کردیم و واقعا ما اون کاری کردیم اون موقع، که این اومده چند میلیارد میخواد که این نواب و خیابون تعریض کنه و پول مردم رو بده، که حالا به جهت عیاب و ذهاب و مشکلات ترافیک یک گشایشی برای مردم بشه. ولی این کار یک هزینه داره و یک درآمد داره، بنابراین ما نشستیم هزینه های این حساب کردیم و درآمدش هم حساب کردیم. مثلا ما موقع حساب کردیم اگر کل مستقلاتی که در اینجا به وجود بیاره برای مسکونی‌ها متری 60,000 تومان موقع بشه فروخ و تجاری‌هاشو 200,000 تومان، این پول به علاوه یک سود معقولی برمیگرده. بنابراین به مردم گفتیم آقا این ما بررسی کردیم، اگه تو این شریک بشین یه سودی گیرتون میاد. مردم بعد اینو خریدن و الان که ما در حقیقت هنوزم که هست، اونایی که البته میتونستن سهم و شرکتشون رو به دیگری بفروشن، ولی ازا تو بانک ملی یک میمد میگه آقا ما یه سود علل حساب میدادیم 20%، ولی میگفتیم کسی که ورقه دستشه آخر سر میتونه بیاد محاسبه کنه و سود دقیقش رو بگیره. بنابراین این اوراق مشارکت به هم واگذار میکردن، میمدن میدن به بانک، ما ازشون میخریدیم دوباره به دیگران این اوراق مشارکت سهم و شرکت میفروختیم. حالا چاله به خدمتتون بگم الان شده آخرش، هنوز بانک ملی با شهرداری ایستاده میگه من این نحو ارزیابی رو قبول ندارم، بعد بگی سودش به این شکل نباید تعیین شه، به این شکل باید تعیین شه. یعنی اون چیزی که الان باقی مانده، ما داریم در حدود شاید یک سال با اینا بحث میکنیم که قیمت گذاری چگونه است که ما بهای سهم و شرکه واقعی مردم بدیم دستشون. بنابراین در اینجا یک مشارکت اوراق مشارکت، این نمونه اولی که خود بنده عمل کردم، این یه شرکته و مردم اومدن پولاشون رو به این شکاتی کردن و با شهرداری ما واقعا هم حالا خب اونجا تر رو افتاد. در بقیه موارد هم با توجه به گزارشی که خود هیئت دولت تهیه کرد و حضرت آیت الله رضوانی و بعضی از آقایان فقها در اونجا مسائل، و شاید این مسئله خیلی طول کشید، شاید به نظر من بیشتر از 2 سال شاید طول کشید که مبانی این مسئله که به چه شکل حالا در دولت هم میشه اوراق مشارکت صادر بشه و نهایتا بعد تصفیه ها چه جوری باشه. دولت هم اینا نمیتونه به هیچ وجه، اوراق مشارکتی که حالا دولت داره میده به هیچ وجه نمیتونه اینا بابت حقوق نمیدونم موارد جاری، حتما باید بره روی موارد عمرانی که در حد تر اوراق مشارکتی عرضه میکنه و مواردی که نهایتا این معلوم سود یا زیان داره، نه اینکه بگیره مثلا فرض کن از مردم حالا اینه بره حقوق بده و یا خرجای جاری روزمره‌اش رو بکنه. با توجه به اون شرایطی که دیدن، ولی این یکی رو چون خود من عمل کردم دقیقاً حالا همه رو براتون مثال زدم که توجه داشته باشین اصلا قرض نیست بلکه شرکته و آخرش هم سود بالا پایین داره. چه که حالا مثلا این ورقه آخر سر دستشه، ممکنه که ما با این ارزیابی که می‌کنیم بگیم تو سودت اینقدر گه بفرمایید بگیریم با بتل حساباتون، ممکنه بگیم که آقا اضافه بهتون دادیم یه مقدار بعد به ما پس بدین. این در مورد دو ابهامی که در قسمت اول حضرت آیت الله مطرح کردن. اما در مورد تأخیر، در واقع حالا یه چیزی بر ذمه به طرف قرار میگیره دیگه، ولی من نمیدونم چون ما به صورت دائن مدی اصلا در یک مضاربه من مثال میزنم، ما با این به صورت دائن مدیون عمل نمی کنیم، ما به صورت مضارب و عامل عمل میکنیم. ما صاحب سرمایه این و حالا یه کسی میاد میگه آقا من میخوام مثلا فرض کنین بیام از فلان منطقه ایران سیباشو جباوری کنم، بسته‌بندی کنم، سرد کنم، ببرم مثلا فرض کنین در امارات بفروشم. خب ما 100 میلیون تومان بهش میدیم باهاش مضاربه میکنیم، میگیم آقا این کی تموم میشه؟ میگه خب این یه خورده باید پیش خرید بکنم مثلا از فصل تیر ماه که هنوز سیبینام کاملا نرسیده، بعد دیگه توی شهریور ما برداشت میکنیم، دی ماه هم تموم میشه. بسیار، ولی فصل برداشت سیبه حالا این تموم میشه، آقا چی شد نمیاره پولمونو بدیم؟ یال ببخشید هنوز یه خورده مشکلات داریم. اسفند میشه، بهمن میشه، فروردین میشه، خب چیکار کنیم اینو؟ ما گفتیم که یک وجه التزام ازش بگیریم، همون از اولش بگیم آقا اگر شما درست سر سر رسید نیایی و پول ما رو بپردازی، برای هر روز انقدر به ما بدهکار باشی. مثل همین وجه التزامی که حالا معمولا در خرید و فروش خونه یا مثلا فرض کنید به یه شرط انجام میشه. بابا میاد خونه رو مثلا مهلت میده، پولش رو داده، 10 میلیون 20 میلیون خونه رو خریده، حالا بیا دو ماه خالی کنم، من خودم گرفتارم، من شاید دیگه بعد بیام اینجا بشینم. این برای اینکه یک وجه ضمانتی داشته باشه، میگه اگر خالی نکردی روزی 10000 تومان بدهکار باشی. حالا اجاره این خونه بیشتر از 30000 تومان نیست، ولی ما در وجه التزام میذاریم تو 10000 تومان. ما یک وجه التزامی رو به این که این سر موعد اگر تخلف از موعد کرد، یک وجه التزامی رو براش قرار میدیم که به ما دادنی باشه. نمیگیم این دینت شد، بنابراین این دینو هر روزه ما براش روزانه یک بهره حساب میکنیم. طرز محاسبه ممکنه اینه که هست، به یکی نگیم اگر تو به ما 1,000,000 تومان بابت مضاربه بدهکاری مثلا یک مبلغ بدی و یکم که 50,000,000 تومان بدهکاره، این اومدیم یک تناسبی قرار دادیم بین مبلغ و اون مبلغ تأخیره، اون چه که بر ذمه‌شه، که در اثر یک معامله بر ذمه‌ش قرار گرفته و حکم دائن و مدیون و دین توش نبوده، بر ذمه‌ش چیزی قرار گرفته، حالا به دلیل یه چیزی ما مدیون شد نمیده به ما. چون در سیستم بانکی اگر این نشه، از پول بازدهیش زیاده. میدونی که بعضی وقتا مشکلات اقتصادی که الان وجود داره، مثلا فرض کنید ما فکر میکنیم اگر از یک معاملات برای ما 20%، 25%، 30% در بیاد، در بازار 80%، 70%، ولذا انگیزه هست یکی پول ما رو 3 ماه دیر بده، 4 ماه دیر بده. برای اینکه به یه شکلی یک وجه ضمانتی داشته باشه که اطراف قضیه بیان و پول رو به هنگام بدن، این برایش از شرط یک وجه التزام گذاشته شده و این بحث زیادی هم برده. یکی دو بار به شورای نگهبان، دو بار یا سه بار این به شورای نگهبان رفت و نهایتاً آقایون در اونجا هم سحر روش گذاشتن که به این شکل اشکالی نداره. به شورای حالا مثلا ما نگفتیم حالا درصدیش مثلا یه درصدی میشه، ولی گفتیم مثلا به ازای هر 3,000 ریال 1 ریال در روز مثلا بابت بچه التزام باید طرف بپردازه. خب دیگه حالا همینطوری که عرض کردم خدمتتون،
مطالبشان تمام بشه بعد با فکر بسر
باشه. این حالا نظره دیگه، نه
از آقای امیراستانی خیلی تشکر میکنیم و از دو جهت عرض کنم که یکی حالا وقت داریم 5-6 داره، یکی این که خدا را شکر میکنیم که فاصله ها و دیواره ها از بین رفته و تمام وزارتخانه ها و ادارات دولتی با حوزه قم ما خدا را شکر میکنیم که در نتیجه همین انقلاب اسلامی که با نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به وجود آمد، دیوارها و فاصله ها از بین رفت بین وزارتخانه ها و ادارات و حوزه علمی قم، صمیمیت و وحدت و اتحاد و همه در راه انجام یک هدفی گام برمی‌داریم، اون هم عملی ساختن معارف و احکام اسلامه. جناب آقای امیراستانی تشکر بکنیم، بیانات که فرمودن بعد رو کاغذ میارن، بعد ما تکثیر میکنیم، در اختیار همه شما قرار میدیم. اگر شما نظری داشته باشید، دین اسلام دین استدلال منطقه، باز مرقوم میفرمایید، باز هم انشالله ادامه میدیم. حالا بازم چند دقیقه وقت داریم برای فرمایش جناب. فرمایید.
بله، اگر من این درس و آگاهی داشتم شاید در بیشتر جلساتش میومدم، در این درس اصلا شرکت میگردم. واقعا من خیلی برام جای خوشحالی این مسئله. و حالا این برادر من فهمیدن این لباس به هر حال یه نظره، ولی ما نظر شورای نگهبان هم گرفتیم، باز یه نظره. در واقع میخوایم به نظرات اسلامی دقیق برسیم. ما در اونجا گفتیم دیگه همونطوری که رابطه قرض وجود نداره. در قرض حالا کسی که میاد میگیره، خب بنده خدا نیاز داره میاد میگیره. حالا بعدش وقتی ما میخواییم ازش مبتنی بر قرض بگیریم، خب حرام و رباس و عوارضش هم شمرده شده و گفته شده عوارض بسیار وحشتناکش وجود داره. در اینجا عوارض ضدش وجود داره. یکی که مزاربه کرده، از پول ما کلی منافع برده، حالا نمیده که منافع بیشتر ببره. مال کیه؟ مال وکیل منه. چجوری ازش پس بگیرم؟ آیا این واقعا حالا باز آثار ربا رو داره و خودش رباست؟ یا نه بچه التزام میشه؟ این یه نظر حالا در همین جاش همینجاست. اینجا درس خارجه و بحثا و گفتگوها و ایناش یه با خود شماست، با ما نیست. عرض شود خدمت شما که در موردی که حضرت آیت الله فرمودن که این پولها چگونه به کار میره، باید عرض کنم خدمتون همونطوری که در ابتدا توضیح دادم، در کل نظام های دنیا الان یکی از عوامل اساسی عرض شود خدمت شما که اقتصادی بانکه. یعنی توی مملکت برای اینکه بشود در سطحی که مملکت نیازهاشو بتونه برطرف کنه، واحدهای بزرگ تولیدی لازمه، مثل کارخونه های مثلا پتروشیمی، لاستیک، سیمان. و این به هیچ وجه از عهده یه نفر، دو نفر، سه نفر، ببخشید در مورد پتروشیمی از عهده 5000 نفر هم بر نمیاد. ولذا بانکداری یکی از آثارش اینه که پول جمع میشه و میتونه کارهای بزرگ بکنه، که اگر اون کارهای بزرگ نشه لطمه به جامعه بسیار وحشتناکه. حالا من در مورد این پتروشیمی خدمتون گفتم. ببینیم، ما نفت خامو الان میفروشیم که گرون شده و دنیا صداش در اومده به 30 دلار بشکه. همین الان آب خوردن خیلی گرونتر از اینه. آب خوردن تقریبا میفته بشکه 155 دلار. این آبی که ما اینجا لوله ششی داریم، توی کشورهای دیگه که حالا ما میریم بعضا برای همین مأموریت ها و اینا بطری میخریم، بطری یه لیتر و نیم، یه دلار خورده، یه پوند خورده. ای آب 155 دلاره، ولی نفت گرون شده، همه دادشون در اومده دخالت بخوام بکنن، ابرقدرت ها چی، آقا دنیا به هم خورده 30 دلاره، 10 دلار هم میفروختیم. ولی اگر این نفت اومد توی پتروشیمی، این به جای بشکه 30 دلار تا بشکه 200 دلار هم که بنزین هواپیما باشه فروش میره. یعنی اینجا تبدیل میشه این به اقلام بسیار زیادی، که این اقلام بسیار زیاد دیگه قیمت نفت خام نیست. قیمت هر بشکه ما وقتی رو به دنیا میفروشیم به جای مثلا 30 دلار متوسط 70 80 دلار 100 دلار میتونیم به این مملکت برگردونیم. این نمیشه مگه با یه سرمایه سنگین. مثلا من در بانک ملی همون ابتدایش اومدم پتروشیمی عراقو ما شریک شدیم، بانک ملی شریک شد با ارشوت که وزارت نفت و شرکت سهامی پتروشیمی ایران. الان این پتروشیمی به 500 واحد تولیدی ایران که از بیرون واردات میکردن و عرض میدادن داره مواد اولیه میده. و یا مثلا فرض کنید ممکنه ما گندم رو بیایم به صورت قطعات کوچیک بکاریم و بدون این که توش برنامه ریزی های عرشبت که اصلاح نژاد گندم داشته باشیم، مسئله کودش، ولذا ما از هر هکتار زمین توی این مملکت بیشتر از یک هکتار و نیم تا یک تن تا دو تن گندم برداشت نمی کردیم. الان متوسط اون چی که برداشت میکنیم رسیده به 6 تن، 5 تن تا 6 تن، در بعضی از جاها تا 9 تن 11 تن هم برداشت میکنن. این مال کشت صنعت های بسیار بزرگی که این مملکت به وجود اومده و کارهایی که به این شکل شده. شما ببینید انقلاب که شد، ما تو این مملکت در حدود، من یادمه حالا 56 و اینا ما یا 55 مملکت 5 میلیون تن گندم لازم داشتیم، در حدود 2 میلیون تنش رو در ایران تولید میکردیم، بقیهش همه رو وارد میکردیم. الان 11 تا 12 میلیون تن داریم گندم تولید میکنیم. و یا در قسمت های واحدهای تون اصلا سیمان رو اول انقلاب ما از خارج وارد میکردیم به صورت فله، الان ما داریم سیمان رو صادر میکنیم. همسان هم بانک ملی 5 واحد سیمان درست کرده، بانک سپه 7 واحد سیمان درست کرده. این با همین مشارکت های مردمیه، با همین پول بانک ها، و واقعا حالا ایجاد اشتغالش در سطح بسیار عرشبت که گسترده است. همینطور مثلا لاستیک اتومبیل ما وارد میکردیم، الان داریم صادر میکنیم. اینها در سطح کلان و سطح گسترده عرشبت که کلان مملکتی در سیستم بانکی اثر میذاره و ایجاد اشتغال میکنه.
آقا لطف نه دیگه من آقا بیدیم سینا رو بعدا تکسیر میکنم. خیلی متشکرم، خیلی لطف فرمید. درست کادم بعدا درست از این وقت نام بله جلسه آینده شما شما